بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام و درود و صبح خیر حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. نخستین بخش از خبرهای امروز رادیو ایران را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز تقدیم حضورتان میکنم. تجمعات اعتراض‌آمیز در سراسر کشور در محکومیت اقدام موهن نشریه فرانسوی در توهین به ساحت مقدس پیامبر مکرم اسلام برگزار شد. 58 طرح ملی با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا بر تامین ارز دارو و واکسن و کسری منابع ریالی در وزارت بهداشت و پرداخت معوقات کارکنان مراکز بهداشتی درمانی تأکید و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را مکلف کرد در اسرع وقت این مشکلات را حل کنند. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز در 10 حوزه انتخابی برگزار می شود تا 10 نماینده دیگر راهی مجلس 11 شوند. در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به چهارمحال و بختیاری مشکلات حقوقی و قضای مردم بررسی شد. وزیر آموزش و پرورش از ورود حدود 80% دانش آموزان به فرایند چرخه استقرار و بهره‌گیری گسترده از نرم افزار شاد خبر داد و گفت با دستور رئیس جمهور استفاده از شاد رایگان است و وزارت ارتباطات تمهیدات لازم را اندیشیده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان با صدور بیانیه‌ای از دولت انگلیس خواست درباره پرداخت بدهی‌های 40 ساله به ایران گام‌های عملی بردارد. مرحله اصلی رزمایش مشترک بزرگ ذوالفقار 99 ارتش با رمز یا سید الشهدا علیه السلام در سواحل و آب‌های جنوب و جنوب شرق کشور آغاز شد. آیین‌نامه حفظ ثبات بخشی بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران در جلسه شورای عالی بورس تصویب شد. سرپرست وزارت صنعت مدن و تجارت از عرضه ماهانه 25,000 خودرو در طرح فروش فوق‌العاده از ابتدای مهر ماه خبر داد. رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس از اختصاص 55 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم کشور خبر داد. بزرگترین و قدیمی‌ترین فرش تصویری تاریخ فرش بافی ایران و جهان در مجموعه تاریخی میراث جهانی گلستان رونمایی شد. با فوت 129 هموطن دیگر مبتلا به کرونا، شمار قربانیان کووید 19 در کشور تا ظهر پنج شنبه به 22,798 نفر افزایش یافت. ثبت نام در هشتمین آزمون استخدامی دستگاه اجرایی کشور در سایت sanjesh.org آغاز شد و تا شنبه 29 شهریور ادامه دارد. با شعله ور شدن نزدیک به 100 منطقه در ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن، آتش سوزی غیر قابل مهار در غرب آمریکا می‌رود که به سهمگین‌ترین حریق گسترده تاریخ این کشور تبدیل شود. ارتش رژیم صهیونیستی به سرنگون شدن پهپاد جاسوسی خود در لبنان اعتراف کرد و سازمان هواشناسی برای استانهای مازندران، البرز، تهران، سمنان، هرمزگان، کرمان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کوهگیله و بویراحمد و اصفهان رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. سپاس از همراهیتان. بخش بعدی خبرها هفته صبح.
إذا تنفس إنه نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات یکم تا دهم سوره مبارکه اعراف با صدای استاد کریم منصوری گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب وفق ولا تؤثر. با سپاس از خداوند متعال که توفیق قرائت و ترجمه بیش از 8 جزء قرآن کریم را به ما ارزانی داشته، ترجمه سوره اعراف را که هفتمین سوره قرآن و از سوره های مکی می باشد آغاز میکنیم. هدف اساسی در این سوره آگاه کردن مردم به پیمان الهی و دعوت به پیروی از آن که راه سعادت است می باشد. و از این رو برای آشنایی بیشتر مردم پیمانهایی را که خداوند از فرزندان آدم در مسیر هدایت و صلاح گرفته یک به یک برمی شمارد. و سپس برای نشان دادن شکست و ناکامی اقوام که از مسیر توحید و عدالت منحرف شدند و هم برای نشان دادن پیروزی مؤمنان راستین سرگذشت بسیاری از اقوام و انبیاء پیشین چون آدم، نوح، لوط و شعیب را بیان کرده و با سرگذشت مشروع بنی اسرائیل و مبارزه حضرت موسی با فرعون پایان می‌دهد. علاوه بر این در سوره اعراف قسمتی از معارف الهی مورد بحث قرار گرفته است که از آن جمله توصیف ابلیس و یارانش و همچنین توصیف ساعات، میزان و اعراف که نام این سوره نیز از همین بحث گرفته شده است و همچنین عالم زر و میثاق می باشد و علاوه بر این به بررسی اوصاف ذاکرین الهی و نیز عرش و تجلی الهی پرداخته و درباره اسماء حسنا و تأویل قرآن مطالبی را بیان می دارد که این مباحث جزء مهمترین معارف توحیدی می باشند. در فضیلت قرائت این سوره در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که هر کس سوره اعراف را در هر ماه بخواند در روز قیامت از کسانی خواهد بود که نه ترسی بر آنهاست و نه غمی دارند و اگر در هر جمعه بخواند از کسانی خواهد بود که در روز قیامت بی حساب به بهشت داخل می شوند. در آیاتی که در آغاز قرائت شد قرآن مسلمین را به پیروی از راه الهی دعوت نموده و با یادآوری سرگذشت اقوامی که به خاطر نافرمانی از پیامبران الهی و عذاب خداوند دچار شده بودند آنان را دعوت به پندگیری و عبرت آموزی می کند. قرآن در این باره می فرماید به نام خداوند بخشنده مهربان الف لام میم صاد کتابی است که به سوی تو فرو فرستاده شد و نباید که در سینه تو ناراحتی از آن باشد تا بدان بیم دهی و برای مؤمنان پندی باشد. آیه بعد ادامه می دهد آنچرا که به سوی شما از سوی پروردگارتان فرود آمد پیروی کنید و جز او از سرپرستان دیگر پیروی منمایید و چه اندک پند می گیرند. سوره مبارکه اعراف از جمله سوره هایی است که با حروف مقطعه آغاز می‌گردد و پیش از این گفته شد که این حروف نشانگر محتوای سوره بوده و با آن ارتباط دارند و از این رو سوره هایی که با حروف مقطعه یکسان شروع می‌شوند از حیث محتوا همگون می‌باشند. و یا سوره هایی که بعضی از حروف مقطعی آنها مانند هم می باشد در پاره ای از مطالب با یکدیگر مشابهت دارند. و از این جمله سوره مبارکه اعراف است که حروف مقطعی آن الف لام میم صاد است و از یک طرف با سوره آل عمران که حروف مقطعی آن الف لام میم می باشد مشابهت دارد و از طرف دیگر با سوره مبارکه صاد که با حرف مقطعی صاد آغاز می شود. در آیه دوم این سوره با بیان اینکه قرآن کتابی است الهی و از جانب خداوند نازل شده است، خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که نباید در سینه خود از قرآن اندوهی داشته باشد، چرا که هدف از نزول قرآن هدایت مردم می باشد و در این راه خداوند یاور او خواهد بود. در آیه سوم با توجه به این که قرآن از جانب خداوند برای هدایت همگان نازل شده، خطاب به مردم می فرماید که تنها از صراط الهی پیروی کرده و خداوند را به سرپرستی خود برگزینید که در غیر این صورت سرانجامی جز تباهی به دنبال نخواهید داشت. در ادامه آیات برای آگاه کردن مردم از سرنوشت کسانی که از فرمان الهی سرپیچی نمودند می فرماید و چه بسیار دهکده ها که هلاکشان کردیم و عذاب ما شبانگاه و یا هنگام خواب نیمروز به آنان رسید. باندم که عذاب ما به سویشان آمد، سخنشان جز این نبود که گفتند بیگمان ما ظالم بودیم. یکی از سنت‌های الهی در مورد اقوام و امت‌های پیش از اسلام این بود که اگر از راه حق منحرف می‌گشتند و با وجود پیامبران الهی به انحراف خود ادامه می‌دادند، عذاب الهی آنان را در بر می‌گرفت. در آیه چهارم با اشاره به این مطلب بیان می‌کند که عذاب الهی ناگهان و در وقتی که انتظار آن نمی‌رود بر ظالمان نازل می‌شود و در این موقع برای آنان راه توبه بسته بوده و امکان بازگشت نخواهند داشت. در آیه پنجم به این موضوع اشاره شده است که انسان با فطرت الهی خود به خوبی در میابد که انتخاب راهی جز مسیر الهی باعث هلاکتش میگردد. و از طرف دیگر سنت الهی بر این اساس قرار دارد که از همگان اقرار به وحدانیت خداوند گرفته شود که اگر خود بدان اقرار کردند از پاداش الهی بهرمند خواهند شد و اگر با اختیار خود چنین نکردند با ابتلاء به عذاب الهی وادار به چنین اعترافی می‌گردند. در ادامه آیات به بیان محاسبه دقیق اعمال انسان پرداخته و می‌فرماید از کسانی که پیامبر به سوی آنها فرستاده شده بود پرسش می‌کنیم و از فرستادگان نیز پرسش خواهیم کرد و بر آنان از آنچه می کردند از روی آگاهی سخن خواهیم گفت و ما از آنان غائب نبوده ایم و وزن کردن اعمال در آن روز حق است، پس هر آن کس که اعمال وزن شده اش سنگین باشد آنها رستگارانند و هر که اعمال وزن شده اش سبک باشد آنها کسانی هستند که بر خود خسارت زده اند برای آن که به آیه های ما ستم کردند و ما شما را بر زمین مسلط گردانیدیم و انواع وسائل زندگی را برای شما فراهم ساختیم اما کمتر شکر گذاری می کنید. در آیات قبل درباره مجازات دنیوی ستمکاران سخن گفته شد و در این آیات بحث از مجازات اخروی آنان می شود. در آیه ششم با بیان این که همگان و حتی انبیا مورد سؤال قرار می گیرند، اشاره به دقت در حساب اعمال می نماید. در تفسیر نور الثقلین از علی علیه السلام در ذیل این آیه نقل شده که فرمود در آن روز پیامبران را نگه می دارند و از آنها سؤال می کنند که آیا رسالت خود را به امتها رساندند یا نه؟ و آنها پاسخ می گویند که این وظیفه را انجام دادند. در آیه هشتم برای تکمیل بحث رستاخیز اشاره به مسئله سنجش اعمال می شود. در تفسیر صافی از امام صادق روایت شده است که در پاسخ این سوال که آیا اعمال به وسیله ترازوهایی نظیر آنچه که در دنیا مشاهده می کنیم وضع می شود فرمودند، خیر، چرا که اعمال جسم نیستند و در نتیجه وزنی ندارند، بلکه صفت و چگونگی کارهای انسان می باشند. در نتیجه مراد از میزان اعمال ابزاری چون ترازو نمی باشد، بلکه عبارت از چیزی است که برای سنجیدن ارزش اعمال متناسب باشد، که این عامل چیزی جز ذوات مقدسی ائمه اطهار نمی باشد، چرا که میزان پیروی از ادیان الهی و تبعیت انبیاء الهی ملاک سنجش اعمال هر امتی می باشد و از این رو میزان سنجش اعمال هر امت پیامبران آن بوده و در مرحله بعد جانشینان آن پیامبر خواهد بود. و از این روست که در روایتی از ائمه اطهار در توضیح میزان سنجش اعمال چنین آمده است که امیرالمؤمنین و امامان از فرزندانش موازین می باشند، و یا در یکی از زیارتهای مطلقه امیرالمؤمنین چنین می خوانیم السلام علی میزان الاعمال. البته باید توجه داشت که هر یک از وظایف عبادی انسان چون نماز، روزه و حج با هر یک از اعمال ائمه اطهار سنجیده می شود، پس اگر به حدی بود که مورد پذیرش قرار گیرد باعث رستگاری انسان شده و در غیر این صورت مورد قبول نخواهد شد و در نتیجه باعث هلاکت و خسران ابدی انسان می گردد. با ترجمه و توضیح آیه دهم از سوره مبارکه اعراف، ترجمه اولین بخش از این سوره به پایان میرسد. تا برنامه آینده که چند آیه دیگر از این سوره را ترجمه خواهیم کرد، خدا یار و نگهدارش. الله الله الله
هر صبح ز روی تو همخانه خورشیدم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. هموطنان گرامی سلام بر شما، صبح 21 روز از شهریور ماهتون به خیر و نیکی انشاءالله. خوش آمدید به بخش اول برنامه های رادیو ایران. در آدینه دیگه در خدمت شما هستیم تا ساعت 14 و امیدواریم که مثل همیشه فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال کنید. به ساعت 6:25 رسیدیم و در این فرصت از شما همراهان رادیو ایران دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی این شبکه باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز جمعه 21 شهریور سال 1399 هجری شمسی مطابق با 22 محرم الحرام سال 1442 هجری قمری و برابر با 11 سپتامبر سال 2020 میلادی است. 22 محرم الحرام سال 460 هجری قمری 982 سال پیش شیخ طوسی، عالم شهیر شیعه و پایه‌گذار حوزه علمیه نجف درگذشت. وی مشهور به شیخ الطائفه و از بزرگترین شخصیت‌های علمی جهان اسلام در 23 سالگی به بغداد مرکز علوم و فرهنگ اسلامی در آن روزگار سفر کرد. شیخ طوسی در بغداد شاگرد بزرگانی چون شیخ مفید و سید مرتضی بود. شیخ الطائفه بعد از درگذشت استادش سید مرتضی مدت 23 سال ریاست علمی و فقهی شیعه را به عهده داشت. شیخ طوسی به تمام فنون فقهی از جمله اصول، کلام، تفسیر، حدیث و رجال احاطه داشت و در سجایای اخلاقی و فضائل معنوی سرآمد بود. شیخ طوسی بعد از هجرت به نجف حوزه علمیه جدیدی را در این شهر برپا کرد که امروزه این حوزه علمیه پس از گذشت بیش از 1000 سال هنوز اصالت خود را حفظ کرده و از مراکز بسیار مهم و اثرگذار علوم دینی است. تهذیب و استبصار دو اثر مهم شیخ طوسی است. بیست و یکم شهریور سال 1299 هجری شمسی، 100 سال پیش، شیخ محمد خیابانی، روحانی مجاهد به شهادت رسید. زندگی این روحانی مبارز بعد از پیروزی انقلاب مشروطه وارد مرحله تازه‌ای شد. در زمان خیابانی، به سبب دخالت‌های بیگانگان به ویژه روس و انگلیس، کشور اوضاع نابسامانی داشت. شیخ محمد خیابانی پس از ورود به مجلس در مقام نماینده مردم تبریز با التیماتوم روسیه و سپس با قرارداد استعماری 1919 وثوق الدوله با انگلستان مخالفت کرد. او دولت مرکزی را ضعیف و وابسته به بیگانه می دانست. به همین سبب بعد از قرارداد 1919 در تبریز قیام و شهر را از دست دولتیان خارج کرد. قیام شیخ محمد خیابانی چندین ماه با پیروزی ادامه یافت، اما در نهایت با حضور قوای دولتی و قزاقان در شهر این قیام شکست خورد. بدین ترتیب در چنین روزی قزاقان به دستور مخبرالسلطنه فرستاده مشیرالدوله نخست وزیر وقت شیخ محمد خیابانی را به شهادت رساندند. بیست و یکم شهریور سال 1376 هجری شمسی، 23 سال پیش، اقبال یغمایی، نویسنده، روزنامه‌نگار و مترجم توانا درگذشت. او مدتی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران تدریس می‌کرد. یغمایی با بسیاری از نشریات از جمله مجله آموزش و پرورش همکاری داشت و مقالاتش را در این نشریات به چاپ می‌رساند. این نویسنده توانا کودکان را بسیار دوست داشت و در شمار نخستین کسانی بود که برای کودکان مجله‌ای تأسیس کرد. عنوان این مجله دانش آموز بود. میراث گرانبهای یغمایی نوشته‌ها و ترجمه‌های اوست. گزیده خمسه نظامی، داستان پیامبران و شهید راه آزادی و ترجمه آثاری چون تشبیهات شاعرانه از آثار اقبال یغمایی است. یازدهم سپتامبر